سدلالودین، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای مراز رادیو آزادی مشنوید هم بخیر افتونیم حساب با وقت کابل است. در جریان این مجله خبری مشنوید که حکومت افغانستان با محکوم کردن عملی دیروز شهر کابل یک بار دیگر از گروه طالبان خواستار آتش بس شد. عملی انتحاری منطقه ریشخور افراد ملکی را هدف قرار داده بود و ایالات متحده آمریکا میگوید به ایران اجازه نخواهد داد که پس از پایان تحریم سازمان ملل متحد اسلحه خریداری کند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو هم در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، تلاش های صلح موضوع گفتگو میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و مشاور امنیت ملی هند را در بر داشت. تیراندازی از سوی یک پلیس در قره‌باغ کابل دو کشته و دو زخمی به جای ماند و نیروهای مسلح ایران نزدیک به 4000 نفر را به اتهام شایعه پراگنی به ارتباط ویروس کرونا بازداشت کردند. تفصیل خبرها، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته که آقای دوال روی اهمیت اجماع منطقه‌ای و جهانی بر ارتباط صلح افغانستان تاکید کرده و اطمینان داده که دهلی نو از افغانستان مسالمت آمیز و با ثبات پشتیبانی می کند. آقای اتمر از کمک های بشری هند با افغانستان در جریان بحران وبای ویروس کرونا قدردانی کرده، روی افزایش همکاری اقتصادی و خصوصا تامین مواد خوراکی در آینده تاکید کرده است. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول 220 میلیون دلار کمک اضطراری را برای افغانستان تایید کرد. این کمک به منظور مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا تایید شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از صندوق بین المللی پول خبر داده که ویروس همگیر کرونا آسیب‌های جدی را به اقتصاد افغانستان وارد کرده که در نتیجه میتواند وضعیت اقتصادی بخش چشمگیر از جمعیت این کشور را به خطر اندازد. صندوق بین المللی پول همچنان گفته که کمک اضطراری 220 میلیون دلاری نه تنها میتواند که نیازمندی‌های فوری صحی را در افغانستان فراهم کند، بلکه با خانواده‌هایی که در اثر این بحران شدیداً متاثر شده نیز کمک خواهد کرد. کریستینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفته که بیش از 100 کشور جهان درخواست کمک فوری برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا را مطرح کردند. به گفته او حدود 2.5 تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با این ویروس نیاز است. در اثر تیراندازی یک پلیس در قره‌باغ کابل یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خواجه محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت پلیس مذکور این حمله را بنا به خصومت شخصی توسط اسلحه دولتی در قریه کاکرها انجام داده است. آقای صدیقی می‌افزاید پلیس حمله کننده فرار کرده و نیروهای امنیتی برای بازداشت وی تلاش می‌کنند. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی گفت این حادثه آخر روز چهارشنبه در روستای دولتشوی ولسوالی بگرام به اثر بارانهای شدید به وقوع پیوسته است.
در اثر فروریختن این سقف خانه دو طفل که از طبقه اوناس هستند از یک خانواده می باشه فوت کرده که شاید در حدود 5 ساله و یا 6 ساله تفاوت سینشان باشین. یک البته بخش دولتی ما یا به حساب ولسوالی بگرام امروی از اونها رفته بودن، امروی فامیلشان از نزدیک دیدن، همکاری امروشان صورت گرفته.
خانم شهکار می افزاید شمار دیگر از منازل مسکونی نیز در ولسوالی بگرام به اثر بارانها فرو ریختند که برای بررسی خسارات ناشی از این حادثه یک هیئت امروز پنجشنبه به محل فرستاده خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان، نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی بر ارتباط وبا وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. برید جنرال عبدالفضل شکارچی، سخنگوی قوای مسلح ایران، در یک برنامه خبری روز سه‌شنبه که از تلویزیون زیر کنترل دولت مستقیما نشر شد، در این مورد سخن گفت. او بدون جزئیات بیشتر ادعا کرد که دشمنان جمهوری اسلامی در داخل کشور عناصر دارند که خواستای آنها را دنبال می کنند. برید جنرال شکارچی افزود که این دشمنان سعی دارند تا به گفته وی مبارزه خوب ایران در برابر ویروس کرونا را خدشه‌دار سازند. ارقام رسمی که روز چهارشنبه نشر شد نشان می‌دهد که بیش از 93 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا و تقریبا 6 هزار نفر در آن جان باختند. اما منتقدین به این ارقام به نظر شک می‌نگرند و می‌گویند ارقام واقعی شاید بسیار بلند باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شرکای خارجی خود ادامه میدهد. ولادیمیر پوتین در ویدیو کنفرانس دیروز خود با مقامات ارشد سکتور نفت روسیه گفت بی ثباتی کنونی بازارهای نفت بی سابقه است. او میگوید ما با همکاری با متحدان خارجی خود ادامه میدهیم تا به یک توافق دست یابیم که بازارهای نفت متوازن شوند. راه‌حل‌های را جستجو خواهیم کرد تا شرکت‌ها بتوانند پلان‌های دراز مدت خود را تطبیق کنند و نیز در بخش‌های انکشاف و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در این کنفرانس ابراز خوشبینی کرد که از آغاز نیمه دوم سال جاری بازارهای نفت با ثبات خواهند شد. بهای نفت به حالت بحران ویروس کرونا در جهان به گونه بی سابقه پایین آمده است. و کمیسیون اروپا میگوید به خاطر جبران خسارات وبای کرونا با 6 کشور بالکان 180 میلیون یورو کمک میکند. همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه گفت به آلبانیا، بوسنیا، ارزگوینیا، کوسوو، مونتینگرو، مقدونیای شمالی و سربیا 1 میلیارد و 700 میلیون یورو قرضه میدهد. کمیسیون اروپا در یک سند که به ادارات اتحادیه اروپا فرستاده شده گفته است این اتحادیه یک بسته کمکی 3 میلیارد و 300 میلیون یورو برای این 6 کشور آماده ساخته. قرار است رهبران کشورهای بالکان و اتحادیه اروپا به تاریخ 6 می یک ویدیو کنفرانس داشته باشند. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 11. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 18. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20.
پیشگویی وضعیت جوی افغانستان را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 7:38 صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز منطقه ریشخور کابل را محکوم کرده و یک بار دیگر از گروه طالبان خواهان برقراری آتش بس شده است. در این حمله افراد ملکی کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه مرور می‌کنیم که بیشتر روی افزایش خشونت‌ها و گسترش ویروس کرونا در افغانستان پرداخته. یک گروه از دختران در ولایت کندوز خانه به خانه رفته و مردم را در مورد ویروس کرونا آگاهی می‌دهد. یک باشنده کندوز در این مورد می‌گوید:
همیشه دخترها میه درباره همین مرض بر ما معلومات میده، بر ما دستکش میده، ماسک میده، ما خوش هستیم بهشون.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که امریکا گفته ایران حتی پس از خاتمه تحریم سازمان ملل متحد هم اجازه خرید اسلحه را نخواهد داشت. و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
چون خودم هم خیلی کنجکاو بودم، وقت دستن بودم، مثلا از استادم اگر یک موضوع تشریح میکرد ما کوشش میکردم که تا اون قضیه رو پیش برم و بعض وقت حتی میشد استادم سرم قار میشد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. با باز هم سلام و صبح روز پنج شنبه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بخیر، امروز 11 مای ثور 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 30 اپریل 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان با محکوم کردن حمله دیروز کابل یک بار دیگر از طالبان خواستار آتش بس شده. سفارت امریکا هم این حمله انتحاری را که منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 15 تن دیگر شد محکوم کرده. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت اواخر شب گذشته خود گفت که حکومت افغانستان حمله دیروز کابل را که جان افراد بیگناه را در ایام ماه مبارک رمضان گرفت با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. او افزود که حکومت از طالبان می خواهد تا به دلایل انسانی به آتش بس موافقه کنند و به خاطر ماه مبارک رمضان و انتشار وبای کرونا خشونت را کاهش دهند. از سوی دیگر راس ویلسن شارژ دافر سفارت امریکا در کابل نیز در توییت اواخر شب گذشته خود کشتار افراد ملکی بیگناه را با شدت محکوم نموده تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان ابراز داشت. او نوشت که رمضان ماه شفقت و ترحم است و نه وقت وحشیگری و هراس افگنی. آقای ویلسن نوشت که اکنون به صلح و آرامی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیاز است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به دنبال این حمله که در ساحه ریشخور در جنوب کابل رخ داد گفت که مهاجم انتحاری مواد انفجاری را در بین افراد ملکی منفجر ساخت که در اثر آن 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. هرچند کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، ولی مقامات دولتی طالبان را مقصر می‌دانند. طالبان نداهای پیام آتش بس از سوی حکومت را رد نموده اصرار می‌ورزند که نخست باید هزاران زندانی آنها به اساس توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کرده‌اند رها ساخته شوند. امیدواری برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان بعد از آن افزایش یافت که طالبان و آمریکا اواخر ماه فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را میان هم در قطر امضا کردند. یک هفته کاهش خشونت قبل از امضای توافقنامه در سرتاسر افغانستان نافذ شد، ولی سپس حملات و انفجارها اثر گرفته شد. ملل متحد به خاطر افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود گفت که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 533 فرد ملکی در افغانستان کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. گروه های مسلح مخالف حکومت مسئول 55% این تلفات دانسته شده و 32% تلفات به نیروهای دولتی نسبت داده شده است. گزارش می گوید که طالبان مسئول 39% و گروه دولت اسلامی داعش مسئول 13% این تلفات می باشند. روز چهارشنبه یک انفجار دیگری هم در کابل رخ داد که 3 نفر را زخمی ساخت.
در حمله انتحاری دیروز در منطقه ریشخور ولسوالی چهارآسیاب کابل 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان این رویداد هم افراد ملکی بودند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کس به عهده نگرفته، اما وزارت داخلی افغانستان دیروز گفت بیشتر این گونه عملیات را گروه طالبان انجام میدن. این در حال است که دیروز 29 اپریل درست 2 ماه از امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان هم گذشت، اما با گذشت 60 روز خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که روزانه ده ها تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان و طالبان کشته می شوند، توافقنامه دوحه طالبان را تحسین و مشروعیت داد و فکر می کنند در این جنگ پیروز شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت 2 ماه از امضای توافقنامه آوردن صلح در افغانستان بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، خشونت‌ها در افغانستان از کنترل خارج شده و به عقیده کارشناسان روند شکننده صلح این کشور را با تهدید مواجه ساخته است. در حالی که هر دو طرف درگیر جنگ عملیات را افزایش دادند، روزانه ده ها تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب کشته می شوند و تلفات افراد ملکی در سرتاسر افغانستان افزایش یافته است. آژانس خبری فرانس پرس از قول شمار تحلیلگران می نویسد که گفتند شورشان با معامله ای که در برابر تعهدات محدود امتیازات زیاد به آنها داده تحریک شدند و این نکته باعث افزایش حملات آنها در هفته های اخیر شده است. تشدید این حملات در بدترین موقع برای افغانستان که با همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 نیز دست و پنجه نرم میکند صورت گرفته است. اشلی جکسون محقق در انستیتوت تحولات خارجی در امریکا میگوید روند صلح افغانستان هنوز نمرده اما در حالت کماست. به گفته اشلی جکسون نمیتوان حد زد که پروسه صلح افغانستان چه وقت از هم خواهد پاشید. آژانس خبری فرانس پرس از قول یک مقام افغان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده می نویسد که گفته است از 29 فوریه از عقد توافقنامه در شهر دوحه پایتخت قطر تا اکنون طالبان به طور اوسط روزانه 55 حمله را انجام دادند. بان که بر اساس این توافقنامه طالبان حملاتشان را بر نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متوقف ساختند، اما جنگ بین این گروه و نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه دارد. این در حال است که بر اساس گزارش یک اداره سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی افغان با حملات هوایی و توپچی بیشتر از شورشیان موجب تلفات کودکان در افغانستان شدند. با نوشته آژانس خبری فرانس پرس موافقتنامه دوحه بدون این که طالبان آتش بس کنند یا حتی خشونت ها را کاهش دهند خروج کامل نیروهای آمریکایی و خارجی را وعده داده است. نشانک موتوانی یک کارشناس امور استراتژی و امنیتی مستقر در کابل میگوید توافقنامه دوحه طالبان را تسهیل و مشروعیت داده که فکر میکنند در این جنگ پیروز شدند، بنابراین آنها انگیزه اندک برای متوقف ساختن جنگ دارند. به گفته موتوانی اساسا طالبان به این باورند که پیروزی با آنهاست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم آرش امایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله دی نیو ریپابلیک چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان ممکن افغانستان به زودی صلح داشته باشد و ازینه آن دموکراسی است مطلب مفصل را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در خزان سال 2018 میلادی با رهبران طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرد تا گفتگو در مورد خروج 13,000 عسکر امریکایی باقی مانده این کشور در افغانستان را آغاز کند. به نوشته مجله بعد از 8 دور مذاکرات در تابستان سال 2019 میلادی در فصل کمپاین مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیل به یک توافق با طالبان در معرض توجه قرار گرفت. این توافقنامه بالاخره به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس آن امریکا خروج نیروهایش را و طالبان تعهد کردند که روابطشان را با شبکه‌های تروریستی قطع کرده از خاک افغانستان بر ضد منافع امریکا استفاده نخواهد شد و گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز می‌کنند. بان که بر اساس توافقنامه طالبان حملاتشان را بر نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متوقف ساختند، اما جنگ بین این گروه و نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه دارد. مجله دی نیو ریپابلیک از قول شهرزاد اکبر که در ماه جولای سال گذشته در ترکیب یک هیئت تاریخی به شهر دوحه رفته بود تا گفتگو با طالبان را آغاز کند می نویسد که گفته است افغانستان هنوز هم میدان جنگ بین ارزش‌های دموکراسی و افراط‌گرایی است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود تحت عنوان افغانها بین بیماری و گرسنگی انتخاب می کنند مطلب را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. حیدری کارگر 33 ساله که قبلا کارهای ساختمانی و مختلف را انجام می‌داد در یک ماه گذشته با ترس و عدم قاطعیت مبارزه کرد که آیا مطابق به توصیه حکومت افغانستان در خانه باقی بماند یا برای جلب فرصت‌های کاری دست به کار شود. بیشتر روزها وی در حاشیه پیاده رو در کنار سرک به امید کار نشسته خود را با خطر ابتلا به ویروس کرونا مواجه می‌سازد. نشریه فارن پالیسی از قول حیدری نوشته که گفته است در خانه نشستن گزینه‌ای نیست که من بتوانم از عهده آن برایم. وی میگوید قبل از همگیری ویروس کرونا وضعیت طور دیگر بود و او میتوانست از عهده مصارف خانوادهش براید. نشریه فارن پالیسی مینویسد حیدری که همراه با خانوادهش در یک زیرزمینی کرایی در مرکز شهر کابل زندگی میکند در این ماه نتوانسته مبلغ 2000 افغانی معادل 26 دلار آمریکایی کرایه‌اش را بپردازد، در حالی که در ماه‌های گذشته با مزد معمولی روزانه 150 افغانی یا 2 دلار آمریکایی به راحتی میتوانست آن را بپردازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر میشنوین که یک گروه از دختران جوان خودشان در ولایت کندوز ماسک و دستکش میسازن و به خانواده های نیازمند آنها را کمک میکنن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که امریکا گفته به اجازه به ایران اجازه نخواهد داد که پس از پایان تحریم ملل متحد اسلحه خریداری کند. اعتبار تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران 6 ماه بعد خاتمه مییابد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بعد از پایان اعتبار تحریم تسلیحاتی که از سوی ملل متحد علیه ایران وضع شده به این کشور اجازه نخواهد داد که اسلحه متعارف خریداری کند. اعتبار این تحریم در ماه اکتبر به پایان می رسد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که مایک پومپیو به خبرنگاران گفت ما با شورای امنیت ملل متحد همکاری خواهیم کرد تا این تحریم تمدید شود. وی افزود در صورتی که کدام کسی دیگر اقدام نکند امریکا همه احتمالات را بررسی می کند تا چگونه اقدام کند. از سوی دیگر آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد که واشنگتن مسوده یک فیصله‌نامه جدید را برای تمدید بی‌پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی اعضای شورای امنیت ملل متحد قرار داده است. این مقامات به اسوسییتد پرس گفتند که واشنگتن قصد دارد این فیصله‌نامه در ماه می هنگامی که استونیا به حیث عضو ناتو و از متحدان نزدیک واشنگتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده می‌گیرد برای گیری مطرح شود. به اساس فیصله‌نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد که در سال 2015 به ارتباط توافق اتمی 6 قدرت بزرگ جهان و ایران صادر شد، داد و ستود اسلحه با ایران برای مدت 5 سال ممنوع شده است. این تحریم در صورت تأیید مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی ایران قرار است به تاریخ 18 اکتبر آینده برداشته شود. تحریم تسلیحاتی یک بخش از توافقنامه اتمی ایران و 6 قدرت جهان بوده که امریکا سال 2018 از این توافقنامه خارج شده است. تهران از مدت‌ها سعی می‌کند این تحریم چنان که تاریخ پایان یافتن اعتبار آن در توافقنامه اتمی درج شده چون پاداش برای متحد ماندن ایران به ماده‌های توافقنامه برداشته شود. اما مقامات آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند چنان که اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران از برخی تعهدات توافقنامه اتمی عقب نشینی نموده، آمریکا به این باور است که این تحریم نباید برداشته شود. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که هر تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با ویتوی روسیه و چین روبرو خواهد شد. روسیه از قبل اعلان کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران پشتیبانی نخواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با گسترش ویروس کرونا و کمبود شدن وسایل محافظتی، گروهی از دختران در ولایت کندوز خانه به خانه می روند و ماسک و دستکش رایگان توزیع می کنند. همچنان این گروه درباره چگونگی جلوگیری از ویروس کرونا آگاهی می دهند. فعالیت داوطلبانه این دختران حمایت و تحسین بسیاری را در پی داشته. اجمل آرین جزئیات بیشتر را از کندوز فرستاده.
شماری از دختران در کندوز برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برای خانواده ها به گونه مجانی ماسک، دستکش و برگه آگاهی دهی توزیع میکنند. این دختران میگویند که بنابر مسئولیت اجتماعیشان در برابر جامعه، کارزار آگاهی دهی خانه به خانه را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آغاز نموده اند. آنان میافزایند که از آغاز کمپاین تا اکنون برای بیش از 5000 خانواده ماسک، دستکش و صابون توزیع کرده اند و هنوز هم این روند ادامه دارد. هاجره اسلم‌بیگ مسئول این کارزار به رادیو آزادی گفت
ماسک و دستکش با صابون امروی بنرهای تبلیغاتی ما برای ها اهدا کردیم و در ضمن از با برشان از مرض کرونا معلومات دادیم و آگاهی دهی بیشتر برشان دادیم. از دیگر هموطنان خود هم خواهشمند هستیم که با دیت یک شرایط سرسخت بود کسایی که دست بالا دارن بیاین همکاری کنن و یاری رسانی کنن که چون مردم ما که اصلا فقیر است بی بضاعت هستند نمیتونن که توانایی خرید یک ماسک هم ندارن.
آنان میگویند در کنار اینکه با هزینه شخصیشان بسته های صحی را آماده میسازند و در زمان برخی از اشخاص ثروتمند نیز همراهشان مقداری از بسته های صحی را کمک میکنند. زرغونه سلطانی عضو این کارزار آگاهی دهی گفت
و ما امروز جمع همکارای ما آمدیم در این منطقه 400 فامیل خواستیم که این صابون ماسک و همچنان دستکش به اینا اهدا کنیم و تشکری میکنم از همه کسایی که به ما کمک کردند و ما خواستیم آگاهی دهی داشته باشیم و همه مردم باشیم.
به گفته آنها که هنوز هم بسیاری از خانواده ها در مورد خطرات این ویروس نمیدانند، اما رضاکاران این کارزار از خانواده ها می خواهند که ویروس کرونا را جدی بگیرند و نسبت به سلامت خود و ساکنان محلشان توجه جدی نمایند. نرگس عضو دیگر این گروه دختران گفت
با تعداد از همکارای ما آمدیم به خاطر توزیع ماسک و دستکش و صابون و پلوی از او بنرهای از آگاهی دهی و این که چگونه از ویروس کرونا جلوگیری کنیم به خانواده ها تقسیم کردیم.
در همین حال شماری از خانواده ها از این اقدام دختران در امر مبارزه با ویروس کرونا استقبال میکنند. مطرحه باشنده ناحیه پنجم شهر کندز در زمینه گفت
همینجا دخترها می درباره همین مرض بر ما معلومات میده، بر ما دسکش میده، ماسک میده، ما خوش هستیم پیششون. در مورد این مرض خانه به خانه میگرده معلومات میده بر ما.
این دختران رضاکار در حال کارزار آگاهی دهی خانه به خانه را در مورد این ویروس در شهر کندز برانداختند که به گفته مسئولان صحت کندز تا حال 3 تن با ویروس کرونا در این ولایت مبتلا شدند و از جمله 3 تنشان پس از تجرید صحت یاب شدند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در صحبت دیروز خود با اجیت کمار دوال مشاور امنیت ملی هند درباره تلاش های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده. در اثر تیراندازی یک پلیس در قره‌باغ کابل یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه فروریزی یک منزل در پروان دو کودک جان باختند. این حادثه آخر دیروز در روستای دولتشاهی ولسوالی بگرام به اثر باران‌های شدید به وقوع پیوست. نیروهای مسلح ایران 3600 تن را به تام شایعه پراگنی به ارتباط وبای ویروس کرونا بازداشت کردند. و رئیس جمهور روسیه گفته است برای ثبات بازارهای نفت جهان به همکاری با شریکان خارجی خود ادامه می دهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
بسره علیزاده هستم، یکی از باشندگان ولایت بامیان.
خانم علیزاده مصروف چی کار هستی؟
من خودم متعلم صنف 12 مکتب هستم و همچنان در کنار از او مصروف تدریس زبان بین‌المللی انگلیسی در مؤسسه جارس.
چه مدت زمان میشه که مصروف تدریس انگلیسی هستی؟
خب من خودم وقتی که صنف 8 مکتب بودم تا صنف 9 مکتب تقریبا 2 سال خودم در امی مؤسسه جارس تعلیم دیدیم، آموزش دیدیم زبان انگلیسی را و بعد از او هم صنف 11 و سال 12 میشم تقریبا 2 سال میشه که چی میکنم؟ تدریس میکنم.
تدریس که میکنین شاگردای شما بیشتر از کدام طبقه هستن؟ اوناس یا طبقه ذکور؟
شاگردای ما هر دو طبقه هستن، هم اوناس هستن هم ذکور، ولی بیشتر از شاگردای که مثلا طبقه سندشان مثلا خیلی خورده هستن، اونایی که خیلی خورده هستن از اونا زیاد خوشیم، خیلی هم زیاد علاقه دارم با اونا کار کنم چون اونا یک استادی را کار دارن که مثلا حوصله و صبرش زیاد میشه و این یکی از نقاط قوت است که ما در وجود خود میبینم که صبر و حوصله خیلی زیاد داریم و میخوایم با اونا کار کنم چون همین مشکل خودم هم داشتم، چون خودم هم خیلی کنجکاو بودم وقت
وقت سنف بودم مثلا از استادم اگر یک موضوع تشریح میکرد ما کوشش میکردم که تاوم قضیه رو پیش برم و بعض وقت حتی میشد استادایم سرم قار میشدن. بعض وقت هم بعض استادا خوب بود و به من خاطر خودم هم خوش دادم خیلی به خاطر که طبقه خردک هستا یا خردسالک هستا یکم کنجکاو هستن و بعد و بعضیشان خیلی شوقونو نسبت به سن کلان سالا شوق علاقهشان زیاده. وقتی ما ببینم شاگردم شوق علاقهش زیاد باشه خودم از او که زیادتر شوق علاقه‌ام زیاد میشه.
خودت هم انگلیسی تدریس میکنی و هم مصروف درس خواندن در مکتب هستی، این برایت خیلی مشکل نیست که برای دو جای آمادگی بگیری، هم برای تدریس و هم برای درس خواندن خودت؟
نه مشکل نیست.
تشکر.
صحبت جالبی بود در رنگ‌های زندگی. فرشته نگاستم تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. باز هم همکارم اسدالله لودین به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر میزبانی کنه. لودین صاحب باز هم خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
دیر مننه فرشته جان، استودیو مسی.